من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الأحكام. پایان درس جلسه گذشته به این نکته اشاره شد که به هر حال ما یک عناوین اولیه‌ای داریم که موضوعات دارای احکامی هستند به عناوین اولیه‌شون. مثلا وضو یه عنوان اولی است، حکمش چیه؟ فرض کنید استحباب، یا اگر برای نماز باشد از بابی که مقدمه نماز است بر فرض بگیم واجبه. غسل بگیم که از بابی که مقدمه نماز هست واجبه. روزه خود صوم، الصوم واجبون، الحج واجبون. مثلا شرب الخمره حرام، الزنا حرام، الربا حرام مثلا، و هاکذا موارد دیگر. اینا هر کدوم یه عناوین اولیه‌ای هستند و دارای حکم ثابتی هم در شریعت مقدسه هستند. در مقابل اینها ما یه سری عناوین ثانویه داریم. عناوین ثانویه عناوینی هستند که در حالت غیر عادی مطرح می‌شوند. عناوین ثانویه در واقع عناوین عارضیه هستند. همون وضویی که گفتیم عنوان اولی وضو بود، ممکنه همین وضو برای بدن ضرر داشته باشه. کسی زخمی دارد در دستش یا در صورتش که اگر آب به پوست بدن این برسه مثلا این باعث مرگش میشه. روزه انسان از اول صبح، از اذان صبح تا اذان مغرب باید که امساک بکند از پاره ای از امور، از جمله خوردن و آشامیدن. خب در ماه مبارک رمضان بر مکلف غیر مسافر ما بگیم که روزه واجب است، از صوم واجبون. حالا اگر همین صوم این موجب حرج شد، یعنی مشقت شدیده، یکی از مسائلی که از ما میپرسیدن این رو همین مسئله بود که به هر حال در این ایامی که نیروهای اسلام و نیروهای مقاومت درگیر بودن با داعشی ها و امثال ذالک، با اینها می جنگیدن، خب بخشی از ایام جهاد مصادف می شد با ماه مبارک رمضان. کدوم ماه رمضان؟ ماه رمضان وسط تابستون، اوج گرما، و بعد ماه مبارک رمضان، خب این شخص مجاهد می خواد روزه بگیره، نمی تونست. یعنی می گو آقا من اگر بخوام روزه بگیرم، این تشنگی، حالا گرسنگیش مهم نیست، تشنگی که من گرفتارش میشم، دیگه نمیتونم جهاد انجام بدم. من باید سلاح حمل بکنم، مهمات حمل بکنم، گاهی کیلومترها باید راه برم پیاده، بعد زیر آفتاب باید مثلا فرضون تیراندازی بکنم، چون خود اصلا نمیشه. یعنی با اون شرایط، با اون گرمای تابستان، من دیگه نمیتونم روزه بگیرم. پس ما بگیم آقا اصلا روزه از مجاهدین برداشته بشه. اینقدر پنچه ارز میکنم که از ما هم وقتم این رو پرسیدن، بندم پاسخ دادم که نه، اینطور نیست، روزه برداشته نمیشه. مجاهد و غیر مجاهد ندارن، روزه هست. اول صبح، همون موقع قبل از اذان صبح، قبل از اذان صبح با نیت وارد روز میشه، با نیت روزه، یعنی نیت میکند که امروز روزه بگیره، از اذان صبح هم دیگه امساک میکنه، این امساک رو ادامه میده. خب تا جایی که این شخص حقیقتا گرفتار حرج بشه، یعنی واقعا اینقدر تشنگی بهش فشار بیاره که دیگه نتونه تحمل بکنه، تحمل یه همچین مشقتی براش غیر ممکن باشه، اون وقت جایزه که آب بخوره، اون وقت میتونه آب بخوره و کفاره هم ندارد و فقط قضای روزه رو بعدن باید چی به جا بیاره. اما نه اینکه از اول را ما که نمیتونیم ولش کن دیگه، مثلا بس کن. نه، از اول باید روزه رو شروع بکنه. لعل امروز از قضا خیلی کارهای پیش نیامد، شرایطی شد که تونست تحمل بکنه، با مشکلی مواجه نشد، خیلی خوب تا غروب ادامه میده و روزش رو تمام میکنه. بله اگر در اثناء روز گرفتار اینطور حرج شد، سلمنا، اون وقت میتونه آب بخوره. این رو برای سایر مشاغل هم هست، یعنی اگر یک کسی شغلش جوریست که نمیتونه ترک بکنه. من دیده بودم این دوستان اهل افغانستان که اینا کارهای کارگری انجام میدن، من دیده بودم اینها که افراد متدینی بودن، اینها ماه مبارک رمضان کار رو تعطیل میکردن، بعضی اینا هم کارگر روزمزد و مثلا پسنداز زیادی هم چه بسا طرف نداشت و نیازمند این مزد روزانش بود. میدونید که در تابستان هم معمولا کارهای ساختمانی بیشتر میشه، چون روز طولانیه، افرادشون میصرفه که تابستان مثلا کار ساختمانی انجام بدن، بارندگی برف و بارون و اینها نیست، لذا خب برای کار ساختمانی مناسب تر هست. یعنی دیگه اون گل کارشونه، وقت کار فصل، یعنی اون به حال دیگه بهار کار، کارهای ساختمانی او ایامه، و این برای کارگر ساختمانی بهترین فرصت هست که بتونه درآمد داشته باشه. در این حال من میدم کارو تعطیل میکردن، گفتم شما چرا کار تعطیل میکنید؟ میگفتن حاجا اگر بخوایم کار بکنیم نمیتونیم روزه بگیریم، نمیتونیم روزه بگیریم، به خاطر اینکه امر الهی رو اتیان بکنن با یه سختی و مشقتی به لحاظ مالی تحمل میکردن. از آن پس اندازی از قبل داشتن، هر چی که بود از همون استفاده میکردن، یه خورده محدودتر زندگی میکردن که یک ماه رو عبور بکنن، بعد دو مرتبه مشغول به کار بشن. خب یه تدینیست، واقعا خیلی ارزشمنده این مطلب. اما فرض کنید که سیستم نمیتونم، من اگه بخوام کارو تعطیل بکنم اصلا خودم زن باشم گرسنه میمونیم، یعنی ندارم، هیچ پس اندازی ندارم، کسی هم نیست که انفاق بکنه و زندگی من رو تأمین بکنه. اینطوره. یا نه شغلش شغلیست که امکان رها کردنش نیست، مثلا از واجبات نظامیه است، یعنی اموری که اگر بخوان تعطیلش بکنه زندگی مردم تعطیل میشه. فرض کنید که من نانوایی کار میکنم، اگر من نان نپزم تو این شهر، کسی دیگه ای هم نیست، مردم بدون نون میمونن، با مشکل مواجه میشن و چیزهای از این قبیل. خیلی خوب، طرف میگه آقا من تو نونوایی کار میکنم، از صبح تا غروب باید جلوی این بفرمایید که تنور باشم، آتش. فرض کنید ماه رمضانم توی تابستان از اون حد که واقع شده، میگه آقا این اگه حالا ماه رمضان گاهی اوقات تصادف مصادف واقع میشه با تابستان، با زمستان، از این حرفا، گویا محرمزون با مثلا عاشورا مصادف، اون چی میشه شبهای قدر همزمان با عاشورا بشه، این دیگه چی میشه اصلا که خیلی دیگه مصیبت سنگین میشه. بر تقدیر حالا فرض کن که محرمزان مصادف شده است با تابستان و تازه شغل اینم چه شغلیست؟ توی نانوایی جلوی تنور باید وایسی به کار بکنه. یا من اصلا نمیتونم. خب
تشخیصش هم
بله. خب این آدم میگیم چی؟ میگیم شما اذان صبح باید با نیت روزه روزت رو آغاز بکنی، روزه رو هم ادامه بدی، بری جلو. بله اگر در اثناء کار، در اثناء شغلت، در طول روز اینقدر دیگه برات سخت شد و مشکل شد که دیگه تحمل نداشتی، نمیتونستی این تشنگی رو تحمل بکنی، اون وقت جایزه بری آب بخوری. نه اینکه اصلا از اول روزه نمیگیرم، من که باید وسط روز روزه بخورم دیگه. البته من این که عرض میکنم مثال ها، وگرنه ما تو همین مثال هم میتونیم مناقشه بکنیم. ساده ترین مناقشش این استش که چه معنا دارد نانوایی ها از صبح تا غروب مشغول کار باشن؟ چرا باید اینطور باشه؟ چرا نمیاد فکری بکنن این صنف نانواها، دولت، هر کسی که میتونه این کار انجام بده؟ ببینید این تدین اینجا خودشون نشون میده، نانوایی ها از یک ساعت قبل از غروب کار خودشون رو آغاز بکنن تا مثلا فرض کنیم که نیم ساعت قبل از اذان صبح تو طول روز بخوابن، نواها استراحت بکنن. دقت میکنید از یک ساعت قبل از اذان مغرب شروع بکنن، دیگه یک ساعت میتونن تحمل بکنن دیگه، تا بیاد خیلی تشنگی فشار بیاره و اذان گفتن آب میخورن. عرض محضرتون که از یک ساعت و نیم حالا اگه توانش بیشتر از دو ساعت قبل از غروب شروع بکنن کار رو آغاز بکنن، محضر مبارکتون که تا نیم ساعت یک ساعت قبل از اذان صبح. آقا کسی روزه نمیخواد بگیره، خب صبحونه میخواد بخوره، مثلا فرض کنید یا اصلا بیمار عذر شرعی داره، های واجب نون تازه بخوره که اصلا دیگه حال تو ماه رمضان یه خورده نون مونده تر بخوره که نمیمیره که. عرض مقصدتون که الانم که اکثر مردم دیگه یخچال دارن، حالا بله ممکنه باشن کسانی که فقرایی که نداشته باشن یخچال رو با این توجه شرایط گرانی ها فلان، اما اکثر مردم دارن یخچال رو، نان رو داخل یخچال بذاره، داخل جای یخیش بذاره فلان، از حرفا شب بخره نان رو فردا از این نون استفاده بکنه، نه از این نونای آماده بخره که داخل پلاستیک. نمیمیره انسان که دیگه نه من حتما باید نان سنگک تازه مثلا گرم و داغ از تنور در بیاد برم باش صبحانه بخورم در ماه مبارک رمضان. اصلا خواهد میگه این چه طرفیه، مردم نون لازم دارن بی خود نون در ماه رمضان. نمیگم نون تولید نشه، تولید بشه، اما از کی؟ از زمانی که بشن باش روزه گرفت. سالهام هست که این مسئله رو خیلی از افراد دلسوز متدین مطرح هم میکنن، اما نمیدونم چطور میشه هیچ ترتیب اثری داده نمیشود مگر قلما یتفقی نانوای خودش این کار رو انجام بده، وگرنه متاسفانه نه، اصلا بنابر این نیست که جهات شرعی رعایت بشه، لذا به شکل عادی دیده میشه که نانواها آب میخورن، اصلا هیچی خیلی علنی جلوی همه مردم کجا هستن تو صف نه آب میخورن. بله روزخوری هست، اما بالاخره اینا هم که دیگه رسمی شه دیگه، میگم نمیتونیم. خب حالا این پرانتز رو ببندیم، حالا مسئله شرعی نمیخواستم بگیم، حالا که میخواستم بگم مثال زدم، خود این مثال در ذهن دوستان ما اشکال ایجاد نکنه، مخصوصا من میخوام هشدار بدم به طلبه ها، به معممین، شماها یه وقت خدای نکرده توجیهگر حرام نباشید. من دیدم بعضی از معممین رو احیانا شده، مثلا ما خود ما مثلا به اون نونوا اعتراض کردیم که آقا شما اینجور آب میخوری جلوی جمعیت، حالا برفرض مثال حالا روزه عذر شرعی هم داری اصلا نمیتونی روزه بگیری، لااقل برو یه پشتی پستوی جایی که خیلی قشنگ آب توی یخچال در میاری جلوی جمعیت، پارچ آب و میریزی لیوان و میخوری پر از این که این میتونی این کارو نکنی. حالا برفرض مثال اصلا میخوای روزه نگیری، اما لزوم نداره در ملأ عام این کار رو انجام بدی. شده گاهی اوقات ما این رو تذکر دادیم به نانوا و بعد یه معممی که اونجا بوده آمده با ما دعوا کرده که یعنی چه جاها چرا شما این حرف رو میزنی، نمیبینی شرایط کار اینو فلان بسا از یه حرف رو، خدا اینو من کجای دلم جا بدم، حالا اینو چه کارش کنم، اینو چه کارش باید بکنم. عرض خواهد بود که خب آقا تو که مسئله بلد نیستی درسته، اما مسرته، اما بی سوادی، عوامی، عوام خطرناکی هم هستی، عوام معممی، چون عوام اگر معمم نباشه بهش میگم آقا تو عوامی، بالاخره بلد نیستی، وارد نیستی، شغلت نیست، تخصصت نیست، مشکل برق متخصص. اما این آدم طلبه است دیگه، اما مثلش دیگه بالاخره خودشو چی میدونه دیگه، نه یه حالته خدای نکرده غرور و تکبری هم براش ایجاد میشد که نه دیگه من خودم با مسائل آشنا، من و تو چه فرقی داریم دیگه، تو از اون پارچه ها رو سرته، من از اون پارچه ها رو سرم. خب آقا تو بی سوادی، درس نخوندی، مثلا دیگه یکی دلیل نمیشه که. حالا منظور میخوام عرض کنم که اولا محضر مبارکتون که بهتر این است که در ماه رمضان اینا صبح تا غروب کار نکنن، عرض میکنم نگید آقا پس برای افطار فلان از حرفها، از دو ساعت به غروب بیان، علل قاعده کسی که در طول روز خوابیده باشه دو ساعت به غروب میتونه تحمل کنه، یک ساعت و نیم به غروب میتونه تحمل بکنه دیگه، تشنگی اونقدر دیگه حلاف نمیکنه شخص رو که، مثلا دیگه دم غروب بشه خود هوا گرماش میشکنه، اصلا خاطر تابستان منظورم است. بر تقدیر اولا این کارو بکنن، ثانیا اگر نمیشود که نمیشود، دقت کنید چی هست، آره که اصلا نمیشه، اصلا طرف میگه من کارگر نونوایی هستم، خودم که رئیس نیستم که، و اون رئیس میگه صبح باید از کار از صبح تا غروب باشه و من اگه کار نکنم، حالا گذشته از اینکه از واجبات نظامی هستش، اصلا نون زن و بچه ندارم و گرسنه میمونیم، حرج میفتیم، لذا باید بیام کار بکنم. همین آدم حق ندارد که بگه من که نمیتونم روزه بگیرم چون گرما زیاده پس از اول روزه نمیگیرم، نه خیر، این آدم هم باید با نیت روزه روزش رو آغاز بکنه، خب بره مشغول به کار بشه، لعل امروز از قضا یه جوری شد که اونقدر تشنه نشد که به حرج بیفته، چه میدونیم حالا شرایطش کولر خیلی خوب داره کار میکنند و فلان از این حرفا، و مثلا امروز هوای خود گرماش شکست و از این حرفا، امروز تونست روزه بگیره، خب بگیره، نه نتونست در اثناء روز خب آب بخوره، اونم مخفیانه، نه جلو حال جمع و در ملأ عام. حالا اینم مسئله شرعی مثلا ذکر کردیم، مراد چون من میبینم گاهی اوقات طلبه های ما یه همچین رفتارهای همچین چیزهایی رو بلد نیستن و متاسفانه حال خودش هیچی سبب می شود دیگران رو هم به گمراهی میندازن. چقدر بیچاره است انسان که به خاطر دنیای دیگری آخرت خودش رو خراب میکند. بگذاریم به هر تقدیر، پس این از صوم واجبون به عنوان هل اولی، اما اگر این یه عنوانی برش عارض شد، عنوان ضرر، عنوان حرج، عنوان عسر، عنوان اکراه، عنوان اضطرار و عناوین دیگر برش بار شد که اینا رو اصطلاحاً بهش میگن عناوین ثانویه، عناوین عارضیه، عناوینی که عارض میشن، طارع میشن، خب اون وقت متناسب با اون عنوان حکم تغییر میکند، حکم عوض میشود. خب عناوین ثانویه کدوم ها هستن؟ همینه که گفتیم، مثل ضرر، مثل اضطرار، ضرورت، عسر، حرج. بفرمایید که متعلق نذر واقع شدن، متعلق شرط واقع شدن، متعلق عهد واقع شدن، امر والد. از منظر مبارکتون که المهم عند التزاحم بالاهم، دقیقا فرمیم امروز که مهمه لیکن در هنگام تزاحم مثلا، و عناوینی از این قبیل رو اصطلاحا بهش میگن عناوین ثانویه. البته بحث و گفتگو هم هست، مثلا عنوان ضرورت و اضطرار رو بسیاری این دوتا رو یکی میدونن، ضرورت و اضطرار رو. مرحوم امام دوتا میدونستن، تو نوشته هاشون هستش که ایشون ضرورت رو چیزی میدونن، اضطرار رو چیز دیگری میدونن. به هر تقدیر اینا از عناوین ثانویه هستش. خب رابطه این عناوین ثانویه با عناوین اولیه چیه؟ رابطه چیه؟ من مثال بزنم، ما میگیم الصوم واجبون، بعد میگیم الضرر حرامون. حالا مثال ها روی ضرر پیاده میکنم، اما در مورد سایر عناوین ثانویه هم این مثال ها رو میشه مطرح کرد. الصوم واجبون، بعد میگیم الضرر حرامون. خب اینا چه رابطه ای با هم دیگه دارند؟ اولا به لحاظ منطقی رابطه این دو دلیل، یعنی اونجایی که میگد از صوم واجبون با از ضرر و حرامون، رابطه شون اون مخصوص من بچه. چرا؟ به جهت این که گاهی صوم هست ضرر نیست، شخص روزه میگیره ضرری هم براش نداره. گاهی ضرر هست اما صوم نیست، یعنی ضرر در یه امور دیگری هستش. و گاهی اوقات صوم هست و ضرریه، میشه از صوم و ضرری. پس دو ماده افتراق دارد و یه ماده اجتماع، لذا رابطهشون مخصوص من بچه. از شما سوال میکنم که البته حالا در کفایه هنوز ما به تعارض الادله نرسیدیم، ولی خب بر اساس کتابای قبلی، در جایی که رابطه دو دلیل با هم دیگر رابطه عموم و خصوص من وجه باشد، اینا چجوری به هم نسبت به هم دیگه در نظر گرفته میشن؟ میگه با حالا تعارض میکنن با هم دیگه، با هم دیگه تعارض میکنن، متعارضین هستن. اگر متعارضین بودن، بعد ما میریم سراغ این که ببینیم که کدام دلیل محضر مبارکتون که قوی تر هست، این دلیل رو بر دیگری چی ترجیح میدهید. لکن ما مشاهده میکنیم که علما، فقها، اصولیین اینطور نگاه نمی کنن به این دو دلیل. برخی مثل جناب شیخ اعظم انصاری و بعضی دیگر کتابه ایشون هم باشند، اینها نظر مبارکشون است که در همه حال دلیلی که موضوعش حکم ثانوی هست، عنوان ثانوی هستش، خب یا بگیم دلیل بیانگر حکم ثانوی، همینشه حاکم است بر دلیل بیانگر حکم اولی. میگه رابطه همواره رابطه حکومت، این ثانوی حاکم است بر اولی، لذا مقدم میشود. تقدم دلیل بیانگر حکم ثانوی بر دلیل بیانگر حکم اولی از باب حکومت است. آخوند خراسانی چنین دیدگاهی رو قبول ندارد. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه حکومت در جایی مطرح می شود که یک دلیل ناظر به دلیل دیگر باشد. یک دلیل ناظر به موضوع دلیل دیگر باشد. در این صورت حکومت انجام میشه. عرض محضرتون که اما در اینجا که ما میگیم از صوم واجبون، بعد میگیم از ضرر و حرامون، آیا از نگاه عرف دلیل از ضرر و حرامون این نظر دارد به دلیل از صوم واجبون؟ آیا موضوعش نظر دارد به موضوع او؟ نه، عرفاً چنین چیزی نیست. عرف اینها رو دو دلیل مستقل از هم میبینه. بله، اگر ما توضیح بدیم، مطلب رو باز بکنیم، بیان بکنیم، سلم نامی پذیره. دقت میکنید چی عرض بکنم؟ اما در حالت عادی نه، زیر بار نمیره. فرض بفرمایید که یه دلیل میگه از صلات و واجبتون، دلیل دیگر میگه که بله از طواف و بالبیت صلاتون. خب این کاملا پیداست که دلیل دوم نظر داره به دلیل اول. اون میگه از صلات و واجبتون، دلیل دوم میگه از طواف و بالبیت صلاتون. دلیل اول میگه نماز واجبه، دلیل دوم میگه آقا طواف بالبیت هم یکی از افراد نمازه. یه دلیل میگه که الربا حرامون، دلیل دوم میگه که لا ربا بین الوالد و ولده، بین پدر و فرزند ربا وجود ندارد. خب این کاملا واضحه که دلیل دوم نظر دارد به دلیل اول. اما در اینجا من میگم که از صوم واجبون، بعد در دلیل دوم میگم از ضرر و حرامون. از نگاه عرف دلیل دوم نظر نداره به دلیل اول. بله، اگر حالا برای عرف توضیح بدیم، بیان کنیم، توجیه کنیم از این حرفا، این نظر و نظارت دلیل دوم بر دلیل اول واضح میشه. اما با نگاه اول، با نگاه عرفی و نگاه طبیعی عرفی چنین نظری دیده نمیشه. لذا آیاخون چنین دیدگاهی رو قبول نداره. البته بنده اینو اشاره کردم، اینجا این رو آخرش آخون اشاره میکنه، حالا ما چون اینجا نیاز داشتیم اینجا عرض کنیم. پس عرض میکنیم جناب آیاخون، شما چجوری میایی دلیل بیانگر حکم ثانوی را بر دلیل بیانگر حکم اولی مقدم می‌داری؟ میگی اسباب متعارضه این که نیستن، حکومت هم نیست، پس شما چه کار میکنی؟ ایشون میگه ما کار خاصی انجام نمیدیم. اینجا اگر به عرف داده بشه، عرف چطور با اینا برخورد میکنن؟ عرف اینطور برداشت میکنه. خوب با من باشد آقا. عرف میگه ببینید، اون حکمه که رفته است روی عنوان اولی، اون حکم حکم اقتضاییه. میگیم حکم اقتضایی دیگه چیه؟ میگن حکم اقتضایی حکم لولاییه. خیلی جالب شد، حکم لولایی دیگه چیه؟ میگن حکم لولایی یعنی حکمی که لولا المانع، لولا المانع. بله، روزه واجبه لولا المانع، اگر مانعی نباشد. وضو واجبه لولا المانع، اگر مانعی نباشد. غسل واجبه لولا المانع، اگر مانعی نباشد. دقت کن، حج واجبه اگر مانعی نباشد و هکذا سایر امور. دقت بفرمایید، خیلی خوب. حالا محضر مبارک تو که یا قیام در صلات واجبه، بله واجبه لولا المانع، اگر مانعی در کار نباشد. خب عرف میگه که اون احکامی که رفتن روی عناوین اولیه، احکام ثابت برای عناوین اولیه، اونها حالت اقتضایی دارند. اونها حالت اقتضایی دارند. اگر مانعی بر سر راهشون قرار بگیره، از دور خارج می شوند و ساقط می شوند. خب مانع اینجا چیه؟ ضرر هستش. پس عرف به این صورت بین این دو دسته از ادله جمع میکنه و با هیچ مشکلی مواجه نمیشه. پس ببینید جناب آخون چی کار کرد؟ آخون از طریق حکومت وارد نشد، از طریق تعارض هم وارد نشد، یه راه جدیدی باز کرد و گفت نگاه عرف اینطور هست. بله بله، اگر در موردی باشد که اون حکم ثابت برای عناوین اولیه اقتضایی نباشه بلکه علت تامه باشه، یعنی وقتی اون حکم، اون عنوان محقق شد، این حکم رو دارد و دیگه هیچ چیزی نمیتونه جلوشو بگیره، اگر یه همچین موردی تشخیص داده بشه سلمنا. فرض بفرمایید مثل حرمت قتل مؤمن، اگر کسی مؤمن بود قتل او حرامه. خب قتل او حرامه. آقا تقیه باشه چطور؟ آیا ما تقیتا میتونیم مؤمن رو بکشیم؟ نه خیر، حق نداریم. عسر و حرج باشه میتونیم مؤمن رو بکشیم؟ نه خیر، حق نداریم. دقیقا بفرمایید چی عرض بکنم. بفرمایید ضرر باشه، اضطرار باشه، اکراه باشه میتونیم؟ نه خیر. فرض بفرمایید کسی یه اسلحه بذارد رو شقیقه جناب عالی، بگد اگر این مؤمن رو نکشی خودتو میکشم، ها اکراه باشد، حق داریم اون رو بکشیم؟ نه خیر، حق نداریم بکشیم، چون خون شما که از اون رنگین تر نیست، بالاخره یکی دیگه اینجا کشته میشه، یا تو یا او. عرض محضرت این که نمیتونی اون رو بکشی که خودت نجات پیدا بکنی. نه خیر، حق ندارید. اکراه معنی نه، اضطرار، بگه من مضطر بودم بکشم بشه، مگر خودم میمردم، حق نداشتی این کار بکنی. دقیقا من چه عرض میکنم؟ یا من مؤمن رو کشتم تا بتونم از گوشتش استفاده کنم، خودم زنده بمونم مثلا، عرض میکنم حق نداری همچی کاری انجام بده و هاکذا. اینقدر میکنی چه عرض میکنم؟ خب در اینجور موارد بله، پس اون حکم ثابت، اون حکم ثابت به عنوان اولی یه چیزیست که به نحو فعلیت تامه هستش، خام و علیت تامه، ولذا مانعی نمیتونه جلوشو بگیره. اما اگر اینطور نبود، ما میگیم که عرف نگاهش اینه که اون حکم برای ثابت برای عناوین اولیه رو اون حکم رو اقتضایی میبینه، یعنی میگه لولا المانع. من تذکری عرض بکنم، حالا وقتم میگذره اما اشکال نداره. ببینید وقتی ما میگیم علت تامه مرکبه، علت تامه مرکبه این از سه جزء تشکیل شده. حالا علت تامه میتونه، علت تامه میتونه بسیطه باشه، میتونه مرکبه باشه، اما معمولا علت تامه مرکبه هستش. این مرکب از سه جزءه: یک مقتضی، دو عدم المانع، سه وجود شرایط. بودن عنوان اولی یعنی همون روزه، وضو، غسل، این فقط وجود المقتضیه. اما وجود المقتضی فقط یک جزء از اجزاء علت تامه حکم است، این تمام علت نیست، علت ناقصه استش. ما میگیم خب این ماه رمضون، میگن بله خب روزه ماه رمضون هم که مطرح هست، خیلی خوب، پس مقتضی وجوب هست. اما آیا حکم وجوب میاد؟ حکم وجوب ثبت میکنه، میگه مانعی نیست، مانعی نیست. اگر مانعی نبود میاد، البته مقتضی اول باید باشد، اگر مقتضی بود وقت میرن سراغ عدم المانع. اون طلبه رفت در خونه استادش، در زد، گفت مانعی نیست، استادش گفت مقتضی نیست. تو چرا بخوای بیای خونه ما؟ بله اگر مقتضی بود، مقتضی چیه که من تو رو دعوت کرده باشم؟ خیلی خوب، اگر مقتضی بود من تو رو دعوت کرده بودم، تو دم در که میرسی در میزنی میگی مانعی نیست، نامحرمی نباشه، مشکل نباشه، برای اصلا مقتضی نیست. فقط میکنی اینا باید میخواد تعجبت بشه ارسا خردون به لحاظ علمی. محضر مبارکتون که بله. حالا این اینجا ما میگیم روزه ماه رمضان مقتضی وجوبه، اما علت تامه نیست. برای اینکه علت تامه باشد شرایطش و عدم الموانعش هم باید فراهم باشد. دقت میکنید چه؟ از حالا مثلا فرض همون که ماه رمضان باشد، مثلا فرض فرمایید که مکلف باشه، دقت میکنید چه؟ هر چیکار هم شرایطش باشه، دقت میکنید. به هر تقدیر ما بگیم این آدم شرایط عامه تکلیفو داره، بالغ، عاقل، مثلا فرض فرمایید که الان هم ماه رمضان اومده، خب چون بالاخره خود حلول ماه رمضان شرط فعلیت وجوب صوم هست دیگه، همه این شرایط وجود دارند، مانعی هم نیست. مانع چیه؟ همین ضرر و عسر و حرج و چیزهای از این قبیل، اونم در کار. مثلا اضطرار، اکراه، طرف میخواد روزه بگیره اما یه کسی میگه اگه روزه بگیری میکشمت، اگر این غذا رو نخوری میکشمت، مکرهه، لذا ناچار میشه که روزش رو افطار بکنن. خیلی خوب، و من هنا لا یلاحظ النسبت بین ادله نفیه و ادله الاحکام. از همین رو که این دقیقا ناظر به عنوان بحث قبلی هستش، عرض محضر مبارکتون که از همینجا ملاحظه نمیشود نسبت میان ادله نفی ضرر و ادله احکام، ملاحظه نمیشه نسبت، یعنی نسبت سنجی نمیشه. نسبت سنجی نمی شود میان ادله نفی ضرر و ادله احکام، در متعارضین نسبت سنجی می شود. اما اینجا نه، ما کار نسبت سنجی نمی کنیم، همواره ادله ضرر رو بر ادله احکام مقدم می داریم و تقدم ادلته یعنی ادلت الضرر علی ادلتها یعنی علی ادلت الاحکام، مع انها عموم من وجه، در حالی که رابطه میان این دو دسته رابطه عموم خصوص من وجه، با این حال این دو دسته دلیل رو متعارضین در نظر نمیگیرند، یکی را بر دیگری حاکم در نظر نمیگیرند، که اینو در 15 خط بعد آخوند خواهد گفت، البته که نظر شیخ انصاری هستش. حیث انه یوفق بینهما عرفا، پس ایشون جمع عرفی میکند، جمع عرفی میکند، میگه از اونجایی که توفیق برقرار میشه، وفاق برقرار میشه، هماهنگی برقرار میشه میان این دو دسته از نگاه عرف، چجوری؟ به این صورت، به ان ثابت یعنی به ان الحكم الثابت، این الثابت الحكم الثابت، به ان الحكم الثابت للعناوین الاولیه اقتضائی، حکم اقتضائیه، این چه یادداشت بکنید، یعنی لولاییه، لولا المانع این حکم ثابت است، لولا المانع این حکم ثابت است، اقتضائیه یعنی علت تامه نیست، حالا همینا توضیحش دیگه، اقتضائیه یعنی علت تامه نیست، یعنی اگر بخواهد حکم ثابت باشد مانع هم نباید در کار باشه، دیگه توضیح دادیم. خب اقتضائیون یمنع عنه فعلا ما عرض علیها من عنوان ضرر به ادلته، آجان این حکم فعلی نیست، این حکم علت تامه نیست، بلکه اقتضائیه. ها اگر مانع فعلی بر سرش قرار بر سر راهش قرار بگیرد، این حکم نمیتواند از محضر مبارکتون که ثابت باشد. البته اینجا بحث آقا خیلی زیاده ها، ما دیگه اینجا نمیخوایم اینا رو بحث بکنیم، باشد برای سطوح بالاتر درس خارج ان شاء الله تعالی. و اون این که حالا این مانع که میاد صرفا حکم از فعلیت میندازه یا اصلا کلا ساقط میکنه، دقت میکنه چه عرض کنم، این چیکارش میکنه، این رو اینا یه بحث دیگه ایست، حالا الان نمیخوام وارد اون بحثا بشیم، فعلا بدانیم که این مانع وقتی آمد نمیذاره این حکم باشد، حالا به چه نحوی اون یه بحث دیگری هست، یمنع عنه که مانع میشود از این حکم فعلا، این که یمنع عنه فعلا بنویسید نمیگذارد این حکم فعلیت پیدا کند، یمنع عنه فعلا نمیگذارد این حکم فعلیت پیدا بکند، این در واقع بیان آخوند هست در اینجا. حالا عرض کردم این تفصیل وجود دارد، توضیح وجود دارد، که حالا ما به همین بیان آخوند فعلا اینجا اکتفا میکنیم، جلوی فعلیتشو میگیره، چه چیزی جلوی فعلیتشو میگیره؟ ما عرض علیها من عنوان ضرر به ادلته، آن چیزی که این ما فاعل یمنع هست، یمنع ما عرض علیها، آن چیزی که عارض میشود علیها، یعنی علی الافعال مثلا فرض فرمایید، یا علی العناوین بهتر بگیم، علی العناوین من عنوان ضرر به ادلتها، عنوان ضرری که بفرمایید که عارض میشود بر اون عناوین اولیه با ادله‌ای که دارد، یمنع عنه فعلا ما عرض علیها من عنوان الضرر، یمنع به چه وسیله ای؟ به ادلته، یعنی به ادله نفی ضرر، به ادله نفی ضرر، نم واضح باشد، کما هو الحال فی التوفیق بین سائر الادله المثبته او النافیه لحکم الافعال بعناوینها الثانویه و الادله المتکفله لحکمها بعناوینها الاولیه. جناب آخون می فرمایند که فکر نکنید این فقط اختصاص دارد به قاعده لا ضرر، نه، سایر موارد هم همینطور هست. ها فرض بفرمایید که نماز شب مستحبه، اگر کسی نذر بکند با نذر واجب میشه، نماز شب مستحبه، کسی عهد ببنده قسم بخوره واجب میشه، فرض بفرمایید که یه امور دیگه به همین ترتیب، فلان کار مباحه اما اگر والد امر بکند به باب امر والد واجب، نه همه عناوین ثانویه هستش، اضطرار باشه، ضرورت باشه، ضرر باشه، عسر باشه، حرج باشه، بفرمایید نه همه عناوین ثانویه هستن، عرض نظرتون که و همین طور ما بینشون جمع میکنیم. پس جناب آخوند یه قاعده کلی به ما داد که در همه جا به همین صورت است. کما هو الحال فی التوفیق، توفیق نه همون وفاق برقرار کردن، یعنی جمع عرفی، در جمع عرفی بین سایر ادله مثبته او نافیه. ادله مثبته ها کدوم ها هستن؟ اونجایی که شما با یه عنوان ثانوی میاد یه چیز رو بر خودتون واجب میکنید، مثل همون نذر و عهد و قسم و امثال و زاره، اینا رو بر خودتون واجب میکنید. او نافیه مثل لا عسره، لا حرجه، لا ضرره، امثال ذلك، که شما میاد حکم رو برمیدارید، چیزی رو برمیدارید. عرض نظرتون که بله بین سایر ادله مثبته یا نافیه لحکم الافعال به عناوین ثانویه، اونهایی که ادله ای که اثبات میکنن یا نفی میکنن حکم افعال رو به وسیله همون عناوین ثانویه شون، بین اینها و الادله المتکفله لحکمها، یعنی لحکم الافعال به عناوینها الاولیه، که ما جمع میکنیم بین این دو دسته، بین ادله عناوین ثانویه و ادله متکفل بیان حکم افعال با عناوین اولیه شون که ثانویه بر اولیه مقدم میشود، به همون بیانی که عرض کردیم. بله گاهی اوقات به عکس میشه. چجوری؟ اون به این صورت میشود که اون حکم ثابت عنوان اولی او به نحو علیت تامه است و از قضا حکم ثابت به عنوان ثانوی اون است که اقتضاییه. مثل کجا؟ مثل همین که عرض کردم که فرض بفرمایید که لا تقیه فی الدم، ها انسان تقیه میکنه، خب مثلا میگن این مطلب اینطوره، تقیتا یه چیز دیگه ای میگه. اما اگر این تقیهش بخواد منجر بشه به کشته شدن فردی، میگن تو اینو کشتی، مثلا این شخص تو کشتی، میگه نه من نکشتم. میگن پس کی کشته؟ میگه زید کشته. ای خب من خدا میگه اعدامش میکنن. هر نظرتون که حق نداری اون زید، مثلا اگر محدور الدم نباشه جایز نیست که، لذا لا تقیه فی الدم، لا تقیه در مسئله دم، در مسئله قتل انسان اونجا دیگه اون حرمتش به نحو علیت تام است. نعم ربما یعکس الامر، گاهی اولیه بر ثانویه مقدم میشه. یعکس الامر رو بنویسید که گاهی اولیه بر ثانویه مقدم میشه. کجا؟ فیما احرز به وجه معتبر ان الحکم فی المورد لیس به نحو الاقتضاء بل به نحو العلیت التامه، در جایی که احراز میشود به یک صورت معتبری که حکم در اینجا، یعنی که مثلا مثال ما حرمت قتل مؤمن، حالا اینو به اون مثال شامل نیست، حرمت قتل مؤمن لیسه به نحو الاقتضا، این اقتضایی نیست، یعنی جزء العله نیست، علت ناقصه نیست، بل به نحو العلیت، بل به نحو العلیت تامه، بلکه به نحو علیت تامه است. یعنی این حکم فعلیه، منجز، گردنگیره، منتظر این نیست که مانعی در کار نباشه، نه خیر، هیچ مانعی نمیتواند جلوی فعلیت این رو بگیره. و بالجمله میخوان مطلب رو خلاصه کنن، مطلب تازه این نیست، میگن پس اگر حکمی ثابت بود به عنوان اولی، گاهی اوقات این فعلی است و علت تامه است، تمام مطلب، دقیقا اون عنوان اولیه و اون عنوان اولی علت تامه است برای اینکه این حکم ثابت باشد، برای ثبوت این حکم، گاهی اوقات اینطور نیست. اونجایی که عنوان اولی علت تامه است برای ثبوت حکم، این حکم ثابت است و دلیل که اومده حکم برای عنوان ثانوی رو مطرح کرده نمیتونه برش مقدم بشه. اما اگر نه، عنوان اولی این علت تامه برای فعلیت حکم اولی نبود بلکه فقط حالت اقتضایی داشت، در این صورت از نظرتون که اون دلیل بیانگر حکم ثانوی او بر این دلیل اولی مقدم می شود. این کلیت مطلب. فقط در اون قسمت علت تامه یه تفصیلی قائل می شند. میگن البته در میان عناوین اولیه هم که ما نگاه میکنیم، میبینیم بعضی از عناوین اولیه اینها علت تامه هستن برای حکمی، برای حکم خودشون در همه حالات، یعنی فعلی هستند من جمیع الجهات، مطلقا دارای فعلیت هستند، او یعنی هیچ عنوان ثانوی نمیتونه براشون مقدم بشه در هیچ حالی، در هیچ حالتی. بله جان، نه نه مرکبه هستن، مونتا این علت تام است. مثل قتل مؤمن، قتل مؤمن این مطلقاً این خط قرمزه دیگه، ازش نمیشه عبور کرد. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ این مطلقاً فعلی است، مطلقاً فعلی است و حالت اقتضایی ندارد در هیچ حالتی. لکن برخی از عناوین اولیه هستن که در بعضی موارد، در بعضی موارد حالت اقتضایی دارن، در بعضی موارد علت تامه هستن. یعنی در بعضی از موارد هستن که اینها ثابتند و تحت تأثیر هیچ عارضی قرار نمیگیرن در نسبت برخی از عوارض، اما نسبت برخی از عوارض متأثر میشوند. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این حالاتشون مختلف هستش. میفرمان که و بالجمله الحکم ثابت به عنوان اولی تارتن، بعد یه سه خط میفرماین از منظرتون که بعد از سه خط میگن و اخرى. این تقسیم اولی هست. پس اگر یک و دو بخوایم بزنیم، این تارتن بشه یک، سه خط بعد که دارد و اخرى بشه شماره دو. خیلی خوب. بعد دوباره همین تارتن خودش یه الف و ب داره. تارتن الف یکون به نحو الفعلیت مطلقا، آن یا میخواد بگه تارتن یکون به نحو الفعلیه الف مطلقا به او بالاضافه، اینم میتونه باشد که تارتن بشه شماره یک، یکون به نحو الفعلیه وقت مطلقا بشه الف، او بالاضافه بشه به. دقیقا این دو حالت شماره یکه. تارتن یکون به نحو الفعلیه، به نحو فعلیت است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ عرض کردم مثل همون حرمت قتل مؤمن که فعلی مطلق و از جمیع الجهاته و با هیچ عنوان ثانوی مانند تقیه، اسر و حرج، ضرر، اضطرار، اکراه و غیره نمیشود از این حرمت دست برداشت. البته داخل پرانتز عرض کنم که حتی حرمت قتل مؤمن هم اینم استثناء بردار هست. در کجا؟ نه نه یه مورد تو فقه داریم هست اگه ذهنتون باشد، البته حق داری ذهنتون نباشد چون کتاب الجهاد معمولا تو حوزه خیلی خونده نمیشه، در حد شرح لومه ایست. در مورد تترس، ترس قرار دادن و سفر قرار دادن، اگر کفار حربی رفتن عده‌ای از مؤمنین رو آوردن سفر انسانی خودشون قرار دادن و شما هیچ راهی ندارید برای نابودی اون کفار حربی و پیروزی بر اونها الا اینکه خب سمت اونها تیراندازی کنید و در اثر این تیراندازی امکان داره اون مؤمنین هم کشته بشن. باز تأکید کنم هیچ راه دیگه‌ای نباید باشد، اگر راه دیگه باشه جایز نیست. نه، هیچ راه دیگری وجود ندارد، ناچارید به سمت اونا تیراندازی کنید یا بمبی بیاندازید که به علاوه چند تا از مؤمنین هم در اونجا کشته میشه. حالا مؤمنینی که مثلا اسیر کردن اونا، جز از سربازای خودتون بودن، اسیر شدن، حالا اسیرها رو میارن برای سفر انسانی قرار میدن. متأسفانه این کار تو دنیا انجام میشده و میشود که بیان به عنوان سفر انسانی استفاده بکنن. اگر اینطور شد در این مورد مثلا گفتن که جایزان و استثنائش هست. از نظرتون که ولی حالا کار به اون نداریم. غیر از او در سایر موارد عناوین ثانویه هیچ کدوم بر این عنوان اولیه حرمت قتل مؤمن مقدم نمیشد. یا مطلقاً یعنی من جمیع الجهات، من جمیع الجهات او بالاضافت الى عارض دون عارض، یا نه حالت نسبی داره، حالت اضافی داره، نه مطلق، مطلق نیست. یعنی مورد به مورد حساب کنیم، نسبت به یه عارضی مقاومت میکنه، زیر بار نمیره، اما نسبت به عارض دیگری، نسبت به عنوان ثانوی دیگری نه، کوتاه میاد و زیر بار میره. به دلالت لا یجوز الاغماض عنها، به سبب دلیل حکم العارض المخالف له. عرض محضرتون که این به دلالتی که بله جایز نیست اغماز نسبت به اون دلالت، به سبب دلیل حکم معارضی که مخالف است لهو للعنوان الاولی، فیقدم دلیل ذاک العنوان، یعنی عنوان اولی، پس مقدم می شود دلیل اون عنوان اولی علی دلیله ارادله هایش مخالفت به دلیل حکم معارض مخالف با عنوان اولی. خب پس آشی شد، ما میگیم تارتن یکونو به نحو الفعلیه. چرا به نحو الفعلیه؟ به دلالتن، به یک دلالتی که لا یجوز الاغماز عنها، ما نمیتونیم از اون دلالت چشم بپوشیم. آن این عرض مثلتون که نمیشود از آن چشم پوشید. به چه وسیله چشم پوشید؟ به سبب دلیل حکم معارضی که مخالف است با اون عنوان اولی. ما به خاطر دلیل حکم عارض مخالف با عنوان اولی نمیتوانیم چشم پوشی کنیم از دلالت دلیل حکمی که بر عنوان اولی بار شده است. یعنی این عارض و عنوان ثانوی زورش به عنوان اولی نمیرسد. در این در نتیجه فیقدم دلیل ذاک العنوان الاولی اضافه کنید، فیقدم دلیل ذاک العنوان الاولی، در اون عنوان دلیل اولی مقدم می شود علی دلیله، بر دلیل حکم معارضی که مخالف است، یا بگیم دلیل حکم عارضی که مخالف است با دلیل حکم اولی. خب گاهی پس اینطوره، فارتن یکونو به نحو الفعلیه و اخرى، این میشه شماره دو، و اخرى یکونو علا نحو لو کانت هناک دلالتون للزم الاغماض عنها به سببهی عرفن. گاهی اوقات اینطور نیست، حالت اقتضایی دارد، بفرمایید که فقط مقتضی هست، اما اگر مانع فعلی آمد عارض شد، مانع عروض مانع فعلی جلوی مقتضی رو میگیره، این نمیذارد عمل بکنه. فرض بفرمایید که آتش اقتضاء سوزاندن کاغذ رو داره، اما لولا المانع، اگر کاغذ خیس نباشه، اگر کاغذ خیس بود اون تری و خیسی مانع از این می شود که آتش کار خودشو بتونه انجام بده، اون عنوان اون خیسی مانع هست از منظرتون، که وگرنه آتش به خودی خود اقتضاء سوزاندن رو چی آقا دارن، مقتضی در اقتضاء خودش نقصی نداره، الا اینکه مانع بر سر راهش قرار گرفته است. میفرمان و اخرى گاهی اوقات اینطور نیست، به نحو فعلیت تامه و علیت تامه نیست، یکونو علا نحو، به صورتی است که لو کانت هناک دلالتون، اگر دلالتی وجود داشته باشد، یعنی دلالت بر مخالفت با این حکم اولی وجود داشته باشد، للزم الاغماض عنها، لازم است که اغماض بشود عنها از آن. حالا این عنها رو در اینجا و همچنین عنها رو تو دو خط قبل، اونجا بود به دلالت لا یجوز الاغماض عنها، به نظرم میاد هر دو عنها این ضمایر مؤنث رو برگردونیم به فعلیت، فعلیت العنوان الاول، این بهتره. لا یجوز الاغماض عن الفعلیه، در واقع یا لا یجوز الاغماض عن فعلیت العنوان الاولی تو ابتون عنهای قبلی، و اینجا بگیم لازم الاغماض عن فعلیت العنوان الاولی، لازم است که اغماض شود از فعلیت عنوان اولی. به سببهی، سببهی میخورد به همین بالا فرمودن دلیلهی، یعنی دلیل الحکم العارض المخالف له، میخواد به همین ارباسات، به سبب اون دلیل حکمی که عارض شده است و مخالف است با عنوان اولی عرفن، این بفرمایید که للزم اغماز عرفن، حیث کان اجتماعهما قرینتن علا انه به مجرد المقتضی و ان العارض مانع فعلی. از اون جایی که همین که این دوتا مجتمع شدن در یک جا و جمع شدن، این خودش قرینه است بر این که انه، یعنی ان العنوان الاولی، اون عنوان اولی صرف مقتضی بوده و ان العارض مانع فعلی، و این عنوان عارضی و عنوان ثانوی که مثلا در مورد بحث ما ضرر باشد که عارض شده است بر عنوان روزه، این مانع فعلی است و لذا جلوی عمل مقتضی رو میگیرد. خب جناب آخون نظر مبارک خودشون رو به تفصیل فرمودن. یکی از روش‌های آخوند که خیلی رایج هم هست در کفایه، این است که اول نظر خودش رو تفصیل میگه، بعد که از نظر خودش فارغ شد میره اون نظر مخالفم میگه. اینم یه روش خوبی است. عرض خواهدتون که برای منبرم این خوبه، برای بحث اعتقادی هم خوبه. من دیدم بعضی از طلبه های ما منبر عمومی برای مردم رو با جلسه بحث علمی اشتباه میگیرن. تو جلسه بحث علمی گاهی اوقات ما اول نظر مخالف رو میگیم، خوب هم تقریر میکنیم، ادلهش رو هم خیلی خوب بیان میکنیم، بعد یک به یک ادله رو رد میکنیم و پاسخ میدیم. اما تو منبر عمومی اینطور نیست. شما تو منبر عمومی وقتی میای خوب دیدگاه مخالف رو بیان میکنی و به شدت ازش دفاع میکنی، خب اصلا شاید طرف پاشت رفت، همون حرف مخالف رو شنید و خیلی خوب براش جا افتاد و پاشت رفت، نمیتونی جلوشو بگیری که منبر دیگه هیئت مسجد حسینی است. خب این چی میشه؟ اون حرف خلاف در ذهن جا افتاد. عرض مثلاشون که یا بعضی از دوستان که با مزه تر از این حرف هست و اون که مطلب مخالف خوب بیان میکنه، در مقامی که میخواد رد بکنه نمیتونه درست رد بکنه. اینش خیلی جالبه. افراد میگن انصافا اون حرف خیلی بهتر از این ردش دقت بکنه. یا مثلا طرف میگه که بله بیگانگان دیگران منحرفین اینا اینطوری میگن، دلیلش چون اینه فلا از این حرفا، ولی ما اینا رو قبول نداریم. میگه خب چرا قبول ندارید؟ دلیل خاصی نداره. خب میگه پس هم اوناست، شما دلیل ظاهرا نداری اصلا. منظور میخوام بگم اینطور آخوند روشش اینه، اول حرف خودشو میزنه، خوب جا میندازه. ما هم تو بحثای اعتقادی به خصوص برای عموم مردم که صحبت میکنیم، اول باید اون دیدگاه درست رو خوب جا بندازیم، بعد که تمام شد دیگه همه پذیرفتن، اعتراف هم گرفتیم، اذعان هم گرفتیم، همه دیگه کاملا پذیرفتن، اگر دلمون خواست میگه خب بله، البته دیدگاه دیگه هم وجود دارد که دیگه معلوم شد که اونام که باطل هست. آخوندم روشش همینه، اول دیدگاه خودشون میگه، بعد که تمام شد بعد میگه اندفع الاشکال به حذافیره، دیگه اشکال هم مرتفع شد. خب میگه این دیدگاه که شما یاد گرفتید، هادا ولو لم نقل به حکومت دلیلهی علا دلیله، البته در صورتی که ما هم مثل شیخ انصاری قائل نباشیم به حکومت دلیل نفی ضرر علا دلیله بر دلیل عنوان اولی، یا بگیم به حکومت دلیل عنوان ثانوی بر دلیل عنوان اولی، فرقی نمی کنه چه دلیل نفی ضرر باشد چه دلیل عنوان ثانوی باشد، چون نفی ضرر هم مثالی است از یکی از عناوین ثانویه و این بحث در کل عناوین ثانویه میاد. میگیم چرا شما قائل به این حرف نباشید، چرا شما از شیخ انصاری پیروی نکردید؟ ایشون میگه لعدم ثبوت نظرهی الی مدلوله، برای اینکه نظر داشتن و ناظر بودن دلیل عنوان ثانوی یا بفرمایید دلیل نفی ضرر به مدلول دلیل عنوان اولی برای ما ثابت نیست. این ثابت نیستش. خب این لعدم ثبوت نظرهی الی مدلوله، این بیان است برای منفی ها یا برای نفی؟ برای نفی ها. نفی کدوم؟ لم نقل، قائل نباشیم. چرا قائل نباشیم؟ لعدم ثبوت. اما دلیل برای منفی چطور؟ یعنی نقولو البته دلیل که نمیارن، فقط صاحب قیل رو باید بگیم. نقولو وقت این کیه؟ این شیخ انصاریه. میفرمان کما قیل، این کما قیل، کما قیل اون حکومت ها. خب پس اشتباه نشه، کما قیل نمیخورد به لعدم ثبوت، نه کما قیل حکومت را، همچنان که این حکومت رو قائل شده است. چه کسی؟ جناب شیخ اعظم انصاری. از نظرتون که به این بیان ثم قدح، که دیگه وقت ما تمام شد، انشالله باشد در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بحثا بحثای فوق العاده مهم نیست، فقها عنایت ویژه داشته باشند.